فقه معاصر بیمه جلسه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. در رابطه با مسئله هشتم از تحریر الوسیله در باب عقد بیمه بود. مسئله هشتم یک عنوان تقریبا جدیدی نسبت به مباحثی که در بیمه بحث میشه، عنوانش جدیده ولی خب این سابقه داشته، یعنی در بعد قراردادهای بیمه‌ای این نوع از بیمه وجود داشته و سابقه هم داره. حالا در تعابیر فقهی از این نوع بیمه تعبیر می‌کردن به بیمه مختلط مع اشتراک فی الارباح. خب اصل بحث که دیروزم عرض کردیم این بود که این بیمه گذار میره نزد شرکت بیمه، حالا بیمه عمر باشه یا از انواع بیمه تجاری باشه، مثلا بیمه مسئولیت، بیمه خسارت، اگر فرقی نمی‌کنه از نظر مرحوم امام تفاوتی نمی‌کنه که نوع بیمه چه بیمه‌ایه. لکن خب برخی از فقها و برخی از فرق اسلامی، پیروان فرق اسلامی میگن که این نوع از بیمه در بیمه عمر صورت می‌گیره و جایزه. اصلا بیمهش هم اینطوره که زید بیمه گذار مبلغی رو میذاره نزد شرکت بر اساس قرارداد. وقتی میگیم بر اساس قرارداد یعنی نوع و کیفیت و مدت، تمام جوانب مسئله در نظر گرفته میشه، بعد یه قرارداد، یه عقد بیمه اینجا انشاء میشه. حالا مثلا اگر بیمه عمر به صورت معمولی بود، طبق قرارداد این بهش میگفتن بسیط، فقط همین بیمه عمر بود، یه مبلغی رو پرداخت میکرد به یه مدت معینی، بعد که این شخص بیمه گذار از کار افتادگی براش پیش آمد یا به یه سن، میگم اینها همش مربوط به نوع قرارداده، به یه سنی یا به از کار افتادگی رسید، اون وقت اون شرکت بیمه میاد مبالغی را به این آقا پرداخت میکنه تحت عنوان بیمه از کار افتادگی، که همه اینا ذیل بیمه عمر تعریف میشه. اما گاهی از اوقات همین بیمه عمر یا بیمه تجاری، مثل بیمه تجاری، مثل همین بیمه منازل، بیمه ماشین، اینایی که هست، بیمه مسئولیت، گاهی از اوقات بیمه عمر یا بیمه تجاری میبنده ولیکن با یه مبلغ بیشتری، مثلا بازم میگیم طبق قرارداد. گاهی از اوقات به خاطر رقابت هایی که بین شرکت های بیمه هست میگه اصلا اضافه هم شما نمیخواد بدید، شما ماهانه 500 هزار تومان پرداخت کنید به صورت اقساط، اون وقت این یا به صورت یک جا یک ساله، این شرکت بیمه این رو میاد بیمه میکنه، مثلا بیمه عمر میکنه یا بیمه خسارت میکنه. لکن به این عقد بیمه به تنهایی کفایت نمیکنه، میاد میگه که به شرط اینکه این مبلغی که شما پرداخت میکنید این به عنوان سرمایه‌ای قرار بگیره برای شرکت بیمه، که شرکت بیمه در اون تجارت کنه و سودی به دست بیاره. این سودی که به دست میاد این هم محل اشتراک فی الارباح، این قید به خاطر اینه، سودی که شرکت بیمه به دست میاره این تقسیم میشه بین شرکت بیمه و و بین بیمه گذار یا بیمه گذاران، هر کسی که این قرارداد رو امضا کرد. خب حالا این به لحاظ ظاهر مرحوم امام فرمان اینجا مشکلی نداره، از لحاظ ادله قائلم به این که این اوف و بالعقود این رو میگیره، تجارتن انتراز این رو میگیره، المؤمنون عند شروط هم میگیره. پس اطلاعات و عمومات تا زمانی که ما یک عقد خلاف شرعی مثل یه عقد بیع رقمی یا عقد صحیحی که شرط خلاف شرع در اون نباشه، این اوف و بالعقود عمومات اطلاعات اینا رو میگیره. در اینجا هم میفهمون اون اطلاعات و عمومات شامل چنین بیمه‌ای میشود و از این لحاظ اشکالی نداره. این رو دیروز عرض کردیم اصل مسئله رو. بحث این روز در این عنوان معاملی چنین بیمه ایست. پس موضوع بحث ما عنوان معاملی بیمه مختلطه. منظور از عنوان معاملی اینه که ما بالاخره این بیمه مختلط معنی اشتراک فعل ارباح رو این رو تحت چه عنوانی بیاریم تعریف کنیم که بگیم بله ذیل این عقد ذیل این عنوان چنین بیمه‌ای اشکال نداره. اون تجارتی که این جناب شرکت بیمه داره با این پول آقایون، حق بیمه آقایون انجام میده، اشکالی نداره. یا سودی که داره پرداخت میکنه خالی از اشکال ربوی بودن هست. عنوان معاملی پس مهمه. اون وقت مرحوم امام دو عنوان رو اینجا بیان میکنه. میفرمان یک عنوان اینه که بگیم این خودش یک نوع مشارکت عقدی است. به این بیان مشارکت عقدی یعنی این جناب بیمه گذار مستعمل وقتی میره نزد شرکت بیمه که عنوان مؤمن رو داره، خب میاد یه عقد بیمه میبنده و مشارکت میکنه در اون عقدی که بسته شده با اون شرایط. مرحوم امام در متنشون تصریح دارن به این که معشد او شرایط سائغه، با یه شرط و شرایطی که جایزه و اشکالی نداره، این میاد تحت عنوان این عقدی که صورت داره میگیره همون عقد بیمه است، اون تا با این شرط میاد این رو انجام میده. پس عنوان اون اول اینه که میبگیم این یک شرکت عقدی است، یک مشارکت عقدی است. سوال میکنیم مشارکت عقدی کدام عقد؟ همون عقد بیمه، همون عقد بیمه ای که انجام شده، میاد این رو به صورت حالا اون تجارتی که انجام میده سود رو تقسیم میکنه. پس عنوان اول میشه مشارکت عقدی. اینجا یه خورده احتیاج به توضیح داره. عزیزان میدونید ما در بحث شرکت این لفظ یک لفظیست که کاربرد فراوان داره، امروز کاربردش هم بیشتر شده با وجود شرکت های حقوقی. این لفظ شرکت خب کاربرد زیادی داره و معانی خودش رو داره، هر کدام معنای جدایی داره. یک شرکت داریم که مشارکت به صورت شرکت قهریه است، مانند حق ورثه در ترکه میت. اینجا مشارکت همه این ورثه از اون مورث چیزی باقی مانده شریکن، حالا هر کس نسبت به سهام خودش. این یک نوع، اینو بهش میگن شرکت، شرکت قهری. صورت دوم اینه که پس این شرکت قهری نه نیاز به عقدی داره، نه نیاز به انشایی، چیزی هیچی نداره، قهرن میاد. این شرکت، شرکت قهری از بحث ما چیه؟ خارجه. یعنی اینطور نیست که ما بریم بگیم که عقد بیمه بسته میشه، قهرن ذیلش یه تجارتی هم میاد حاصل میشه که سودش تقسیم میشه. این از بحث ما خارجه. اصلا این اتفاق میرسه به اونجایی که این خلاف قرارداد میشه، گاهی از اوقات در دام ربوی بودن میفته، و لذا از ذیل بحث ما این شرکت قهری خارجه. صورت دوم اینه که به واسطه عمل مشترک، یعنی یه عملی رو دو نفر، سه نفر، چند نفر انجام میدن و خود به خود اینجا یه مشارکتی ایجاد میشه، میگن این و این و این شریک در فلان مال هستن، مانند حیازت در برخی از منابع طبیعی. چند نفر میرن یک جای رو احیا میکنن، احیا یک جایی، این به واسطه عقد اتفاق نیفتاد، قهری هم صورت نگرفت، لکن به واسطه یه عمل این چند نفر این مشارکت اتفاق میفته. اینم از بحث ما خارج نیست، چون ما ذیل عقد میخوایم بحث بکنیم نه ذیل عمل. اینجا خارج از بحث ما. گاهی از اوقات شرکت بر اساس عقده، یعنی میان طرفین میان سرمایه هایی رو روی هم میذارن با این نیت و با این قصد که یک شرکتی رو ایجاد بکنن. این همه شرکت در دنیا داریم، این هم میان یک شرکتی رو ایجاد میکنن، چند نفر به تعدادی معین با مبالغ معین میان یک چیزی را اعتبار میکنن که اسمشو مثلا میذارن فلان شرکت، شرکت حقوقی. بحث ما در رابطه با این شرکت عقدی اینم نیست. یعنی ما نمیخوایم بگیم در این بیمه مختلط این بیمه گذاران با اون پولی که میدن و میشود سرمایه تجارت شرکت بیمه، اینا دارن یک شرکتی رو تأسیس میکنن، اینم نیست. پس مراد از شرکت عقدی چیست؟ آیون اومدن بیان کردن، گفتن مقصود اشتراک طرفینه. طرفین در عقد بیمه کیا هستن؟ یعنی اینی که امام میفرماد که این بیمه مختلط از شرکت العقدیه هست، مرادشون چه شرکت عقدیه هست؟ این موارد شرکتی که عرض کردیم اونا که نبود. مرادشون از این شرکت عقدیه چه شرکتی است؟ مرحوم امام و اساتید بزرگوار در توضیح بیان امام میفرمان که اشتراک طرفین در عقد، که کیه؟ مؤمن، شرکت بیمه، و مستأمن که اون بیمه گذاره، اینا شراکتی در سود دارن. به چه صورت؟ به واسطه اون حق بیمه‌ای که جناب بیمه گذار پرداخت میکنه و اون عملی که شرکت بیمه داره انجام میده. این شرکت هست، اما شرکتی است که ذیل همان عقد بیمه، که اصلا به نظر ما ذیلم نیست. این یک نوع شرطه که به واسطه یه شرطی که در عقد بیمه صورت گرفته این مشارکت صورت میگیره که بیمه، شرکت بیمه بره یک تجارتی انجام بده با سرمایه این بیمه گذاران، با حق بیمه این بیمه گذاران، و بیان اینجا این شرکت بیمه تجارت بکنه. گفتن مرادشون از شرکت عقدی یعنی شرکت عقدی که به واسطه شرط جایز، شرطی که خلاف شرع و خلاف عقل نباشد، میاد این تجارت رو انجام ده. به عبارت واضحش اینه که اگر ما چند نفر بریم با شرکت بیمه مبالغ بیمه بدیم، حالا چه در بیمه عمر باشه چه در بیمه تجاری باشه، بریم مبالغی رو پرداخت کنیم، همه ما خب میتونیم، انواع بیمه وجود داره، ما میایم نوع بیمه مختلط رو مال اشتراک فی الارباح رو انتخاب میکنیم، چون در اون نکاتی که در جلسه گذشته عرض کرده بودیم در اونجا، الان دنیا به سمت اینه، یعنی در ضمن این تأمینی که موضوع عقد بیمه هست، دو دنبال یک رفاه هم هست، با یک تیر دو نشون داره میزنه، میگه هم خودم رو و فرزندانم رو بیمه میکنم، هم یک تجارتی انجام میگیره فارغ از اون بیمه‌ای که شدم و الان بیمه هستم، یک تجارتی صورت میگیره. اون وقت حالا با شرایطی، مثلا اون شرکت بیمه گذار میگه یه 100,000 تومان ماهانه باید بیشتر بده، میره انجام میده این تجارت رو، اون وقت این به نفع اون بیمه گذارم هست، به نفع منم هست، یعنی سودی که سالانه یا ماهانه طبق قرارداد به من پرداخت میکنه گاهی از اوقات جبران میکند اون حق بیمه‌ای که من دارم پرداخت میکنم. یعنی باید ماهی 500,000 تومان میدادم، الان به واسطه اون حق بیمه‌ای که پرداخت میکردم میدیدم که الان بخشی از اون حق بیمه رو به واسطه همون حق بیمه هایی که پرداخت کرده بودم این شرکت داره، این بیمه داره خودش اینجا سوداوری میکنه و پرداخت میکنه. حالا برای اینکه باز این یکم روشن تر بشه، ببینید الان در بانک ها شما مراجعه میکنید، بانک ها میگن که شما پولتون رو میخواید بذارید به سپرده‌ای که یه سودی به اون تعلق بگیره، بازم بر اساس اون قراردادهایی که وجود داره، فعلا در صحت و بطلان این کار کاری نداره، ولی اونی که الان هست که آقایونم برخی فهمان جایزه، این سودی که داره به شما پرداخت میکنه به دو صورته، گاهی از اوقات این بانک به شما میگه مثلا مبلغ 100 میلیون میذارید و بعد ما بر اساس پرداخت وام و چه و چه و چه میاد مثلا ماهانه 2 میلیون 3 میلیون سود به شما پرداخت میکنه، گاهی به این نحوه، اینو ما کاری نداریم. گاهی از اوقات همین بانک میاد میگه من این مبلغی که شما میدید میخواید بذارید سپرده، بهترش آن است که شما این 100 میلیون رو بذارید در شرکت های وابسته سرمایه گذاری، یعنی خود بانک میره با این پول یه شرکت هایی رو داره، میره با اون چی میکنه؟ تجارت میکنه با پولی که، با سرمایه که، با سرمایه این سپرده گذارا میره یه تجارتی میکنه، بعد اون مبلغ سودی که داره پرداخت میکنه به شما، این از بابت این نیست که شما اومدید یه حق یا یه مبلغی رو در بانک گذاشتید، بلکه به واسطه 100 میلیون نیست که شما اومدید در شرکت‌های سرمایه گذاری وابسته به این بانک مشارکت کردید، اون وقت میاد سود اون رو به شما میده. از این قبیله مراد مرحوم امام در شرکت عقدیه اینه که شما وقتی میرید این حق بیمه رو پرداخت میکنید، این حق بیمه گاهی از اوقات بسیطه، یعنی همون موضوع بیمه، بیمه عمره، گاهی از اوقات مرکب میشه، یعنی مرکب از همون بیمه که تأمین باشه و قسم دومش این که میتونه با سرمایه شما، با اون حق بیمه این که شما پرداخت کردی، میتونه بره اینجا سرمایه گذاری کنه، تجارت کنه و مالی رو پرداخت کنه. خب این یک نوع. پس مرحوم امام میفرمان ما این بیمه مختلط رو اگر بخوایم تحت یک عنوان معاملی بیاریم، اینه که تحت عنوان خود عقد بیمه دراریم، بگیم عقد بیمه یه شکلی داره بسیطه، یه شکلی داره مرکبه که این چنینه. و اینم عزیزان تو پرانتز داشته باشه، هیچ جایی مانند شرکت های بیمه تنوع خدمات به مشتری هاشون ندارن، یعنی یه رقابت عجیبی بین اینا هست، کم میکنن زیاد میکنن، خدمات متنوع میدن، یکیش هم اینه. مرحوم امام میفرمان اگر این بیمه مختلف به این صورت تحت همون عنوان عقد بیمه صورت بگیره، معشق و شرایط جایز، این اشکالی نداره، میگیم این تجارتی که داره انجام میگیره عنوان معاملیش، عنوان معاملیش همون عقد چیه ها؟ بیمه است. خود عقد بیمه یه نوعی از شکلی از عقد بیمه اینه که با این حق پرداختی که این جناب بیمه گذار داره میاد این تجارت رو انجام میده و خود بیمه است، چیز دیگری نیست. امواری داره مثل بی، شما میگید بی امواری داره، در اینجا میگیم آقا در بیمه ما چی داریم؟ آقا امواری داریم. در بحث بی شما میگید آقا بی سلم و سلف و چه و چه، بی نه، بی کالی به کالی، همه اینها حالا برخی باطل برخی صحیح. پس بیمه یک نوع بی یک نوع عقدیست که اموار مختلفی داره و بعد اینجا هم بیمه اموار مختلفی داره، خود عقد بیمه است اما نوعش اینجا چیا متفاوت. حالا در اینجا ما بیایم بگیم که همین بیان مرحوم امام، همین قول اول و نظر اول مرحوم امام که فهمدن با شرط جایز، یعنی شرطی که خلاف شرع نباشه، ما بیایم همین رو قبول کنیم، بیایم بگیم این درسته و همین این صحیحه که به نظر میاد این. اما عنوان معاملی دوم بفهم
فرقش رو با مزاربه چی
میدونن؟ حالا عرض میکنم مزاربه دومی
تفاوت
میدنم و بینیم. بله، اما در رابطه با اون پس عنوان معاملی اول همینه که بگیم آه این یک نوع تجارتیست تحت عنوان شرکت عقدی، یعنی مشارکت عقدی، یعنی اما عقد بیمه، یعنی بیمه ایش که شکلش اینجوریه با این شرایط، این یک نوع بیم بگیم همون عقد بیمه است. اما نوع دوم یا صورت دوم که مرحوم امام طرح میکنن اینی که بگیم نه، اینجا ما بریم به سمت المضاربت و فی ضمن عقد تأمین، بگیم اینجا مضاربه است در ضمن عقد چی آقا؟ بیمه. این نوع دومه. چرا؟ برای اینکه در مضاربه شما میگید که یک طرف عامله که اینجا میشه شرکت بیمه، یک طرف چی آقا؟ سرمایه گذاره، کسیست که سرمایه میده. اینجا همون قرارداد مضاربه و عقد مضاربه اینجا صورت میگیره، یعنی شما وقتی عقد بیمه ای را انجام میدید فی ضمنهی دارید یک عقد مضاربه دیگری را هم انجام میدید، مثل برخی از آقایون بانک ها که این کار رو انجام ده. شما یه پولی رو میبرید در بانک بذارید، البته اونجا دیگه عقد نیست، میرید در بانک بذارید ولی میبریدش تحت یکی از عناوین فقهی، میگید مضاربه، جعاله، چه و چه. مرحوم امام وجه دومی که بیان میکنن میگن که اینجا ما بیاییم بگیم که این عقده دومی که داره صورت میگیره، این تجارتی که شرکت بیمه داره انجام میده، این یک عقد مضاربه است تحت عنوان عقد چیا؟ بیمه. پس اینجا شما دو تا عقد دارید، یه عقد بیمه و یک عقدی که ذیل اون میاد به عنوان عقد چیا؟ مضاربه، چون داره کار مضاربه رو انجام میده. خب آیا اشکال داره یا اشکال نداره؟ مرحوم امام در بیانشون فهمیدن که اندی هر دو موردش چیه؟ صحیح. هم اون مورد به صورت شرکت عقدی، هم این مضاربه زیل عقد بیمه، هر دوتاش صحیح و اشکالی نداره. وجه اشتراک این دو اینه که هر دوتاشون دارن با سرمایه بیمه گذارا دارم تجارت میکنم، یعنی اگر شما قائل به صورت اول شرکت عقدیه بشید یا قائل به صورت دوم مضاربه در ضمن عقد تأمین، سرمایه از بیرون نمیاد، سرمایه از جانب کی میاد؟ این بیمه گذار میاد. عامل از بیرون نمیاد، عامل که همون شرکت بیمه است. وجه اشتراکشون اینه که در طرف عامل و طرفی که سرمایه گذار هست، این دوتا با همدیه اشتراک دارن، اشتراک دو طرفه نیست، طرفه نیست و ربح و سود در هر دو صورت از جانب مؤمن به مستعمل پرداخت میشه، فرق نمی کنه. حالا شما بگید صورت اول شرکت عقدی است یا بگید اینجا مضاربت زیل چی آقا عقد بیمه، در هر دو صورت نتیجه یکی میشه، این وجه اشتراکشون. اما دو تا تفاوت عمده اینجا وجود داره که اگر ما قائل به صورت اول بشیم و اگر قائل به صورت دوم بشیم، باید توجه به این دو وجه افترا حتما داشته باشیم. وجه اول اینه که اگر بگیم این به صورت یه عقد زمانی است، یه عقد مضاربه است، یعنی صورت دوم، در اینجا شما رفتید یک عقد رو منعقد کردید، اما در حقیقت دو عقد اینجا چی آقا صورت گرفته، یعنی در این اقاد و انشاء بیمه عقد بیمه متولد می شود عقد چی آقا مضاربه. و حال اینکه شما رفته بودید چهار کنید عقد بیمه رو انجام بدید، در اینجا متولد می شود این یک عقد جدیدی، به واسطه این عقد یه عقد جدیدی. آیا سابقه داره؟ بله سابقه هم داره. شما اگر خاطر شریفتون باشه در بحث شروط صحت شرط، مرحوم شیخ در مکاسب اونجا می فهمیدن شرط گاهی از اوقات شرط فعله، خاطر شریفتون باشه، گاهی از اوقات شرط وصفه، گاهی از اوقات شرط غایت نتیجه است. در اینجا بگیم بله اینجا شرط فعلی مثلا داره صورت میگیره، به چه عنوان؟ بعد اونجا مرحوم شیخ مثال میزنه، میفهمونم فرق میکنه به این که من یه چیزی رو به شما بفروشم بعد ضمن شرط بکنم که این عبد آزاد بشه. خوب دقت کنید، یه چیزی رو به شما بفروشم شرط بکنم که فلان شی مال من باشه، که در حالت عادی باید میرفتم چکار میکردم؟ عقد بیع میخوندم، بیع و شرا بعد صورت میگرفت. اما در ضمن این عقد داره یه فعلی، یک عملی اینجا چی آقا صورت میگیره، ولذا من این منزل رو به شما میفروشم به شرط این که این یخچال و این فرش و این چه و چه هم اینها هم مال شما باشه، شما این با این شرط میخواید. گاهی از اوقات اینطوره، گاهی از اوقات این میشه شرط نتیجه، یعنی دیگه نیازی به عقد نیست که ما برید یک بیع و شراء جدیدی نسبت به یخچال و فرش و فلان انجام بدید. گاهی از اوقات نه، این شرط نجید، گاهی از اوقات شرط فعله، من میگم این منزل را به شما میفروشم به شرط این که شما فلان شی را هم به من بفروشید، این یه عقد جدیدی متولد میشه. بفروشید یعنی یه بیع و شراء جدیدی اتفاق میفته. در اونجایی که شرط نتیجه است، همین یخچال رو شما میگفتید به شرط این که این برای من باشه، اما در صورت دوم میگید به شرط این که این شیء یخچال رو به من بفروشید. خب هر دوتاش میشه. پس فرق اول اینه، اگر ما قائل شدیم به این که صورت دوم رو قبول، صورت اول که پیداست، شما یه عقد بیمه بستید با اون شرط که بره تجارت کنه، اما در صورت دوم شما وقتی میاد عقد بیمه رو منعقد میکنید با شرکت بیمه، در اینجا در حقیقت داره یک عقد جدیدی، مثل اونجایی که منزل رو به شما میفروشن به شرط این که یخچال رو به من بفروشید، درست شد؟ در اینجا همین میشه، وقتی میام میگم عقد بیمه دارم شرط میکنم یه عقد جدیدی را، عقد جدید چیه؟ این مضاربه است، پس متولد شد از عقد اول یه عقد جدیدی. عقد جدید چی؟ مضارب است. این تفاوت اول. پس در صورت اول اصلا عقد جدیدی در کار نیست، در صورت دوم که بگیم مضاربه یه ذیل عقد بیمه صورت میگیره، طبیعیست که یک عقد جدیدی اینجا به وجود میاد. تفاوت دوم در اینه، اگر شما صورت اول رو قبول کردید، یعنی گفتید آه این همون عقد بیمه است، عقد بیمه این که به واسطه شرط درش داره با این پرداختی ها و اقساطی که بیمه گذار میده به شرکت بیمه داره سرمایه گذاری میکنه، اگر اون رو گفتید عقد بیمه است که تجارت هم ضمنش انجام میشه، در اینجا خب این عقد از جانب طرفین لازمه و هر دو طرف باید پایبند باشن به این عقدی که بستن، الا این که برن با تغایل و با توافق و این حرفا برن معامله رو چکار کنن؟ به هم بزنن. و الا اگر عقد بیمه با این شرط تجارت صورت بگیره، این عقد عقد چیا لازم. اما اگر صورت دوم رو که گفتید عقد بیمه است و ذیلش یه عقد مضاربه ای صورت میگیره، این عقد مضاربه ای که داره صورت میگیره دیگه عقد لازم نیست، بلکه این عقد چی آقا؟ جایزه. یعنی از طرف این جایزه، شرکت بیمه داره در مال شما تجارت میکنه، شما میتونی بری بگی آقا حق بیمه ای من رو بده، بنده دیگه نمیخوام با این پول من چیکار کنیم؟ تجارت کنیم. یا شرکت بیمه میاد از اون طرف میگه آقا بازار بالا و پایین داره، برای من نمیصرفه، کمان که همون در بورس اینجوری شده دیگه. خیلی از شرکت های سرمایه گذار یا کسانی که میرفتن شرکت های سرمایه گذاری میرشن در بیمه، اینها اومدن کشیدن کنار، یک طرفه چکار کردن؟ فسخ کردن. اگر شد عقد مضاربه صورت دوم شد، عقد مضاربه ای که ذیل عقد بیمه اتفاق میفته، در اینجا فهمو عقد مضاربه است و عقد مضاربه هم چیا جایز و منن طرفین، ولی در صورت اول نه لازم. تا اینجاش لا بحث. مرحوم امام فرمودن که ما صورت اول رو به نظر میاد، هر دو صورت رو مرحوم امام فرمود صحیحه، اشکالی نداره، چه به صورت اونجایی که شرکت عقدی است، چه اونجایی که به صورت مضاربه ذیل عقد بیمه انجام میشه، هر دو صورت رو حضرت امام فرمودن که در نزد ما صحیحه. اما در صورت دوم یک اشکال به یک مانعی برخورد میکنه که مرحوم امام هم در خود مسئله هشتم این مانع رو ذکر کردن و توجیه کردن. مانع چیه؟ آقایون فقها آمدن اجماع کردن که در مضاربه اون حق العمل، حق المضاربه، اون سرمایه باید از نقدین باشه. بعدم صراحت دارن که نقدین یعنی از دنانی، یعنی مسکوک باشه، از دینار باشه یا درهم، من دنانیر و دراهم، باید این باشه و الا این مضاربه شرعیت نداره و جایز نیست. خب این ادعای اجماع شده که حالا میخونیم برخی از عبارات رو. مرحوم امام فهمدن ما باید بریم معقد اون اجماع رو یک ملاحظه‌ای بکنیم، ببینیم که اونا رو چی اجماع کردن. نظر مرحوم امام این بود که اون چیزی که باید حق العمل یا سرمایه در رابطه با مضاربه باشه، از قبیل عروض نباشه، از قبیل ثمن و مسکوکات باشه، حالا چه دینار باشه که طلاست، چه درهم باشه که نورست، چه چیز دیگری باشه، اسکناس باشه، چیزی باشه که ثمن قرار میگیره در عرف، اون رو به عنوان چی آقا؟ ثمن میپذیرن، ولو ثمن میتونه یه گونی گندم باشه، ولو میتونه یه گونی برنج باشه، ولی این رو تو مزاربه مرحوم امام میفرمان که نمیشه بگرد عنوان سرمایه گذاشت. حضرت امام میفرمان اینی که آقایون آمدن فرمودن که ما اجماع داریم که در مزاربه باید اون حق المزاربه سرمایه من النقد این باشه، مرادشون و قدر متیقن از اون اجماع که دلیل لبیه اینه که از عروض نباشه، یعنی سرمایه از گندم برنج و این اجناس نباشه، نه اینکه از چیزهایی که پول حساب میشه در عرف، حالا گاهی از اوقات دینار، گاهی از اوقات درهم، گاهی از اوقات این ریال و تومن و اینجور حرفا هست، مرادشون این نیست. پس چون اون موقع دینار و درهم بوده اومدن این بیان رو داشتن که باید سرمایه در مضاربه از نقده این یعنی دینار و درهم باشه. ما اینجا میایم یک کمکی هم یعنی یک بیانی به بیان مرحوم امام اضافه میکنیم، میگیم اصلا این اجماع میتونه مدرکی باشه. کسانی که قائلا اجماع مدرکی اعتبار نداره، یکیش هم همینه، چون در زمان معصوم علیه السلام نقودی که رایج بوده دینار و درهم بوده، خب اونجا معصوم علیه السلام فهمده که بله حق العمل یعنی اون حق مضاربه، اون سرمایه باید از این دینار و درهم باشه. یعنی وقتی شما بحث تاریخ شناسی در فقه رو بررسی میکنید، میبینید که بله نظر معصوم علیه السلام لعل بر این بوده که اگر کسی میخواد بره روی مضاربه و مشارکت مضاربه کار بکنه، اینجا باید پول رایج رو بیاره به عنوان اون سرمایه قرار بده، نه جنسی مانند برنج و گندم و اینها. حالا چرا؟ شاید دلیلش این باشه که اینجا یه موقع ربا پیش میاد. چرا؟ شاید مثلا در اگر از عروض باشه و از نقود نباشه، شاید اینجا به مشکل ورشکستگی برسه. ولذا امام معصوم علیه السلام فرموده منن نقدین، منن نقدینی که اون زمان رایج بوده. نقدینی که اون زمان رایج بوده یکیش دینار و یکیش درهم بوده. ولذا در روایات هم که فرموده منن نقدین، چون نقدین اون موقع دینار و درهم بوده. خب این کمک یعنی تایید فرمایش حضرت امام یا یک تکمله ای به بیان که این اجماعی که شما دارید اینجا ادعا میکنید اجماع مدرکی، حالا یعنی دلیل داره. حالا اگر این اجماع باید کاشف از قول معصوم باشه، نه کاشف یا مستند به یک دلیلی باشه، و الا این اجماع میشه مدرکه، همون مدرک خودش میشه دلیل، همون روایت میشه دلیل. شما یه اجماع رو بیاریم مثلا، اجماعی که نیاز به قدر متیقن داره، اجماعی که نیاز به چه داره، درد سر داره، خب شما بیاید همون مدرک رو بیاریم. این اجماع رو بگیم اجماع مدرکی، و اندل اکثر اجماع مدرکی میگن که اعتباری نداره. پس ما بیاییم به حضرت امام رحمت الله علیه عرض میکنیم، میگیم شما میفرمان معقد اجماع اونجا فرموده که آقا این باید از عروض نباشد، شما اینجور معنا میکنیم. ما میگیم اصلا شما اینطور هم بیان نکنیم. اگر ما بیایم زمان شناسی در بحث فقه رو ببینیم این روایت در چه زمانی امام معصوم فرموده که باید منن نقدین باشه، این رو اون وقت متوجه میشیم که اگر شاید اون زمان پول رایج تومن بود، اگر یک چیز دیگری بود، امام معصوم فرمودن که خب از اون باشه، نقد باشه، پول رایج باشه، چیزی که یوسن ما فل قرفه در مقابل کالا و اون مبادله باش میشه، اینجوری باشه، مثل همین اسکناسی که الان هست. خب ما این رو بیاریم به کمک. پس اینجا مرحوم امام اجماع رو اینجا توجیه کردن، ما هم گفتیم این اجماع لعل مدرکی باشه با اون توضیحاتی که دادیم. اما وقتی مراجعه میکنیم به بیانات مدعیان اجماع، میبینیم که این توجیه حضرت امام اصلا قابل قبول نیست. مرحوم امام فرمودن اینی که اجماع کردن باید اون سرمایه از دینار و درهم باشه، من نقد این باشه، مرادشون این بوده که از عروض باشد نباشد، یعنی کالا نباشد، من العروض نباشد. ما وقتی مراجعه میکنیم به عبارت آیون فقها ها، میبینیم که نه، اتفاقا اینا صراحتا فرمودن که باید از چی باشه؟ آقا دینار و درهم باشه. حالا چهار عبارت رو اینجا نقل کردیم، حالا شما مراجعه بفرمایید. یه، اولین کسی که ادعای اجماع کرده ابن براجه. برخی از آقایون فقها هم فرمان فقهای بعدی هم که آمدن ادعای اجماع کردن که سرمایه در مضاربه باید از نقد این باشه، با اتکای بر این ادعای اجماع ابن براج اومدن این حرف رو زدن که ما این حرف رو قبول نداریم. مرحوم شهید ثانی هم در مسالک هم در روزه شرح لومه هست، اومدن ادعای اجماع کردن و ادعای اجماع، نه اینکه نقد کردن اجماع ابن براج رو، رفتن دیدن فقها ها بیانشون فتواشون اینه که اون سرمایه باید منن نقد این باشه با اتکای، نه ابن براج رفته خودش تحصیل کرده فتاوا رو و ادعای اجماع کرد. مرحوم شهید کذاری، مرحوم محقق ثانی، محقق کرکی که حالا خیلی هم زمانشون دور نیست، ایشون هم ادعای اجماع کرده. مرحوم محقق کرکی در ذیل قول مرحوم محقق حلی مرحوم علامه در قواعد اومده در شرط اول از شروط جواز مضاربه اومده فرموده ان یکون نقدن فرایس خلق براز بالعروض، تا اینجاشو فهمده، بعد میفهمد به این نیست، ولا نقره ولا بالفلوس ولا به دراهم المخشوشه، به اینها جایز نیست، با اینها نمیشه مضاربه انجام داد. بعد خود مرحوم محقق ثانی میفهمد والمراد بالنقد الدراهم و دنانیر المضروبه المسکوکه، دراهم و دنانیر چی باشه آقا؟ مسکوکه، نیست سکه رایج طلا که دیناره، سکه رایج نقره که چی آقا؟ درهمه. مرحوم علامه میفرماد که مراد دیناره، مراد درهمه. اون وقت مرحوم امام چطور میفرماد؟ اون خود محقق کرکه میفرماد که یعنی توجه داشتن به این که من العروض نباشد، توجه به این داشتن، اون وقت در این حال مفرمان من نقده این باشه، از دینار و درهم باشه. یا مثلا مرحوم شهید ثانی در لمعه، در روزه شهر لمعه، و این نما تجوز و به دراهم و دنانیر، مضاربه جایز میشه به واسطه چی ها؟ درهم و دینار. یعنی اینی که مرحوم امام فرمودن که مرادشون این بوده که از عروض نباشه، نه اینا اسم آوردن گفتن از دینار و درهم باید باشه. دور شهید ثانی در مسالک ذیل کلام محقق حلی در شرایط، در اونجا میفرمان که و من شرط ان یکون و من شرط ان یکون عیناً و ان یکون دراهم او دنانیر، این که چی باشد میفهمون باید از دراهم و دنانیر باشد. پس اسم آوردن درهم و دینار دارن میگن، این اجماع با این صراحت، حالا این بخشش هست، از مرحوم محقق، از مرحوم علامه، از مرحوم شهید ثانی، از ابن براج، اینایی که رفتن اجماع رو تحصیل کردن، فتاوای فقها رو تحصیل کردن، ما از اینا چی میفهمیم؟ که این اجماع همون اجماع منعقد بر چی آقا؟ بر اینه که دینار و درهم باید باشه، چیز دیگری نه. با این اجماع نمیشه کاری کرد. یعنی توجیه حضرت امام هم شاید فی غیر محله باشه. خب چی بگیم؟ نتیجه بحث چی میشه در این مسئله؟ ما اگر مرحوم امام بیانشون این بود که چه به صورت اول باشه بگیم شرکت عقدیه است، صحیح است، چه بگیم مضاربه ذیل عقد بیمه است، بازم چیا؟ صحیح. ما میگیم صورت اول شرکت عقدیه به دو دلیل اون صحیحه، یعنی اون قول دوم رو نمیتونیم بپذیریم، یعنی به صورت مضاربه ما نمیتونیم بپذیریم. صورت اول این بود که عقد بیمه اتفاق افتاده با یه شرطی. چه شرطی؟ که بره با این حق بیمه که دارم من پرداخت کنم تجارت کنم، درست شد؟ خود بیمه، ماهیت بیمه با این شرط اتفاق افتاده. اما چرا نمیتونیم اون قول دوم و صورت دوم رو بگیم صحیحه؟ اولیش همین اجماع. این اجماع صراحتن داره میگه آقا منم دنانیر و دراهر باید باشه. شما الان میری شرکت بیمه دینار و درهم که نمیده که. نکته دوم، وقتی شما میرید، یعنی سیره اوغلا در بحث بیمه، در همین بیمه مختلف، وقتی میرید این عقد بیمه رو منعقد میکنید، تی یه قرار داد دارید انجام میدید، یعنی یه عقد بیمه است با این شرط، نه این که عقد بیمهی که به شرط یه عقد مضاربهی زیلش اتفاق بیفته. شما این کار رو انجام نمیدید. سیره اوغلا در عملیات بیمه همون عقد بیمه است. حالا عقد بیمه به صورت بسیط باشه یا به صورت مرکب. گاهی از اوقات فقط این ماشین رو من میخوام بیمهش کنم، گاهی از اوقات نه، میگم علاوه بر این که بیمه میکنم ماشینم را، شرکت بیمه در این اقساط و این حق بیمه ای که من دارم پرداخت میکنم بره چکار بکنه؟ معاملم بکنه، مضاربم بکنه. مضاربه نمیکنه، همون عقد بیمه است که ترکیب شده از دو چیز، یکی اون یکی. ولذا بعضی از آقایان اومدن گفتن که بله این عقد بیمه مختلط عقدون متضمنون عقدن، میگه یه عقده که متضمن دو عقده، میگه حرف یه چیز جدیدی که مگر میشود یه عقدی متضمن دو عقد باشه؟ بله میتونه به صورت شرط، اما اینی که ماهیت یه عقد دو عقد باشه به صورت جزء که تضمن بر دو تا عقد داشته باشه، این رو نمیتونیم بفهمیم، مگر اینکه مرادشون این باشه، یعنی همون عقد مرکب. بگیم آقا بنده عقد بیمه وقتی میرم بیمه میکنم این منزل را، حق بیمه میدم، همینجوری این پول رو دادم، همین که الان هست. اگر یه موقع خدای نکرده اتفاقی مال این خانه افتاد، اون وقت شرکت بیمه بیاد چیکار بکنه؟ آقا با اون پولی که من دادم بیاد جبران خسارت بکنه. این بسیطشه، گاهی از اوقات مرکبه. همون عقد بیمه است، لکن شما شرط کردید یا شرکت بیمه شرط کرده که در این حق بیمه این که شما پرداخت میکنید، من میام چیکار میکنم؟ آقا تجارت میکنم، اگر سودی هم داشت این سود رو به شما پرداخت میکنم. پس به نظر ما صورت اول مرحوم امام فرمودن هر دو صورت، به نظر ما صورت دوم مبتلای به اشکاله، همون اجماع جلوشون میگیره، هم با شیره اوغلا هم خیلی جور در نمیاد. شیره اوغلا یه عقد رو میبنده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.